ساعت 9 بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. گروه پارلمانی بریتانیا برای کمک به بهبود روابط به ایران سفر خواهد کرد. اسرائیل 26 زندانی فلسطینی را آزاد کرد و حسین موسویان به ایران بازگشت. در لندن اعلام شد گروه پارلمانی بریتانیا متشکل از 4 قانونگذار این کشور به دعوت گروه دوستی ایران و بریتانیا در مجلس شورای اسلامی هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه‌ای که دفتر جک استرا منتشر ساخته اعلام کرد که این گروه در فاصله زمانی 16 تا 20 دی ماه به ایران سفر خواهد کرد. آقای استرا که عضو هیئت پارلمانی بریتانیا در سفر به ایران خواهد بود، وزیر خارجه سابق و نماینده مجلس عوام از حزب کارگر این کشور است. شبکه تلویزیونی دولتی پرس تیوی در پایگاه خبری خود اعلام کرده است که این هیئت با مقام‌های ایرانی از جمله با علی لاریجانی رئیس مجلس و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. اسرائیل در سومین مرحله از آزادی زندانیان فلسطینی 26 نفر از آنها را آزاد کرد. آزادی زندانیان فلسطینی بخشی از توافق اسرائیل و مقام‌های فلسطینی برای آغاز روند صلح اعلام شده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از سخنگوی سازمان زندان‌های اسرائیل اعلام کردند که این زندانیان از نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه به تدریج وارد مناطق فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه خواهند شد. دیوان عالی اسرائیل روز دوشنبه تقاضای عدم آزادی این زندانیان را رد کرد. تقاضای لغو آزادی زندانیان فلسطینی از طرف خانواده قربانیان اسرائیلی ارائه شد که در جریان عملیات تروریستی جان خود را از دست داده بودند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مراسم استقبال از زندانیان در کرانه باختری رود اردن گفت که بدون آزادی تمامی زندانیان فلسطینی پیمان صلحی با اسرائیل امضا نخواهد شد. حسین موسویان مذاکره کننده ارشد هسته‌ای سابق ایران اعلام کرد که دو هفته پیش از ایالات متحده آمریکا به ایران بازگشته و قصد دارد که در ایران بماند. آقای موسویان که در مراسم ختم مادر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا سخن میگفت، تاکید کرد که قصد ندارد کار سیاسی انجام دهد. این دیپلمات ارشد سابق ایران از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه است و پیش از بازگشت به ایران در دانشگاه پرینستون آمریکا به عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرد. آقای موسویان که از منتقدان تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود، در اردیبهشت سال 86 خورشیدی به اتهام ارتباط با بیگانگان و جاسوسی بازداشت و پس از 8 روز با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران اعلام کرد که در سال 2013 میلادی 70 خبرنگار در سراسر جهان در حین انجام کار خبری جان خود را از دست دادند. این سازمان مدافع منافع خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است در گزارش خود میگوید که سوریه مرگبارترین کشور برای کار خبری در سال 2013 میلادی بوده است. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران رو پیگیری و منتشر میکنه، دست کم 5 تن از نوکیشان مسیحی در جشنهای کریسمس در یکی از کلیساهای خانگی تهران بازداشت شدند. بازداشت شدگان امیر حسین نعمت اللهی، احمد بازیار، فائقه نصراللهی، مستانه رستگاری و آقایی با نام حسینی معرفی شدند. از محل نگهداری و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. مهتاب وحیدی راد در همین ارتباط با منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن گفتگو کرده و از او درباره جزئیات این خبر پرسیده.
ما تقریبا دیگه عادت کردیم در این چند سال گذشته به اخبار مربوط به دستگیری مسیحیان، بسته شدن کلیساها، خصوصا در این ایام و تو این چند سال گذشته موارد زیادی رو داشتیم که این هم دیگه مثل یک روال معمول شده. مراسم کریسمس با استقبال خیلی زیادی مواجه میشه. خیلی از شهروندان ما که با مسیحیان رابطه خیلی مسالمت‌آمیزی دارن، دوست هستن و میخوان توی این مراسم شرکت بکنن با هموطنان مسیحیشون، فقط بعد وقتا سر کنجکاوی حتی دلیل بر گرایششون نیست، ولی خب همین یه نظر مسئولین نظام رو نگران میکنه و این استقبال عمومی در کنارش اون تهدیدهایی که حس میکنن و از طرف برخی مرتب هشدارهایی داده میشه در مورد رشد مسیحیت، گرایش جوانان به مسیحیت، خب این استقبال زیاد از مراسم و جشنهای کلیسایی خیلی بیشتر به این نگرانیهاشون دامن میزنه و مسئولین امنیتی رو پرکار میکنه در این ایام.
آقای برجی، شما از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد اطلاعی دارید؟
خیلی در حال حاضر اطلاع دقیقی نداریم، ولی میدونیم که هنوز پرونده کسانی که در سالهای گذشته در این ایام دستگیر شدن اونها هم هنوز در جریان، مخاطبی میتونه حتما در جریان 3.5 سال حکم زندان کشیش برور آوانسیان هستن که سال گذشته در همین روزها به همراه 50 نفر دیگه از مسیحیان حین برگزاری یک جشن کریسمس دستگیر شدن. 2 نفر دیگه از دستگیر شدگان سال قبلش، کریسمس 2 سال قبل، در کلیسای جماعت ربانی اهواز هنوز در زندان هستن. از رهبران کلیسای شناخته شده جماعت ربانی در اهواز، خانم شهناز جیدان و داوود علیجانی هنوز در زندان هستن. سال قبل از اون باز دستگیری حدود 70 نفر از مسیحیان در سراسر کشور داشتیم که از اون تعداد الان آقای فرشید فتحی همون حکم 6 سال زندانش رو سپری میکنه، آقای رسول عبداللهی اخیراً به زندان ادیم منتقل شدن. و به هر حال این وضعیت در کنار آرزوهای خوبی که رهبران و مسئولین نظام برای کلاً گسترش صلح و عدالت و شفقت در دنیا میکنن، یه مقدار با رفتاری که با پیروان عیسی مسیح در ایران میشه تضاد داره و امیدواریم که این رویه عوض بشه به مرور زمان و با بعدهایی که دولت آقای روحانی دادن نمو میدن.
این افرادی رو که اشاره کردید سالهای گذشته در مراسم جشنهای کریسمس بازداشت شده بودن، چه اتهامی بهشون وارد کردن؟
اتهامی که در این سالهای اخیر معمول شده به مسیحیان بازداشت شده میزنن، اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه نظام، فعالیت تبلیغی به ضد نظام و تبلیغ مسیحیت هست، ترویج مسیحیت هست، که عملا یه مطور در اون قسمت های اول مبهمه. برای خیلی از فعالای مدنی هم یک وضعیتی هست، یعنی هر نوع فعالیتی که به نحوی تبلیغ علیه آرمان ها و اصول تدوین شده نظام ببینن، فعالیت تبلیغ علیه نظام تصور میکنه. یعنی شما یک جشن کلیسایی دارید، اگر تبلیغ برای مسیحیت محسوب بشه، به یک تفسیر این رو تبلیغ علیه نظام تلقی میکنن و این محکومیتی هستش که منجر به صدور احکام سنگین علیه مسیحیان میشه که این روزها جشن مسیحی برپا میکنن، چه در کلیساها چه در خانه ها.
آقای برجی، شما الان آماری دارید از تعداد مسیحیانی که در زندان به سر میبرن، حالا چه در بازداشت باشن و چه در حال گذروندن حکمشون؟
برای گذشته از این 4-5 نفری که اخیراً تو همین ایام کریسمس دستگیر شدن، ما درست پیش از اون گزارش رو که تنظیم کردیم از سال 2013 37 نفر در زندان داریم که از این تعداد 12 نفر از اونها با عنوان مسیحی هستن و بقیه هم در زندان‌های مختلف در سراسر ایران در زندان می‌سرن.
گفتگویی بود با منصور برجی. در لبنان برای اولین بار پدافند نیروی هوایی ارتش به سمت هلیکوپترهای سوریه که منطقه‌ای در لبنان رو بمباران می‌کردند شلیک کرد. پرسش اساسی اینجاست که آیا قدرت نظامی لبنان برای ادامه چنین برخوردهایی با سوریه برابری خواهد کرد؟ رویا کریمی مژ در گفتگویی که با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت داشته، درباره جزئیات این حمله پرسیده. ایلیا جزائری:
بله، برای اولین بار بوده هلیکوپترها یا جنگنده های ارتش سوریه بارها مناطق مرزی از لبنان رو که میگن در اونها مخالفان مسلح بشار اسد پناه میگرفتن رو بمبارون کردن. تا حالا ارتش دولتی لبنان هیچ واکنشی نداشته، اما برای اولین بار بود که پدافند ارتش به دستور فرماندهی ارتش اقدام به شلیک به سمت هلیکوپترهایی کرده بود که اومده بودن 2 روستا در منطقه ارسال رو بمبارون کنن. اینکه ارتش لبنان برابری میکنه توانش با ارتش سوریه و اینکه میتونه با اون بجنگه، نه، تا اینجای کار نمیشه این رو گفت، اما به هر حال ارتش لبنان طی روزهای اخیر کمک‌هایی دریافت کرده، از جمله 3 میلیارد دلار که رئیس جمهور لبنان اعلام کرده از طرف عربستان سعودی دریافت کرده و قرار هست با اونها تسلیحات جدید بخره.
و آقای جزائری، خبرهایی هم در روزهای گذشته منتشر شده در مورد نامه‌ای که محمد شته سیاستمدار لبنانی که چند روز پیش در انفجاری کشته شد خطاب به حسن روحانی نوشته بوده و در حال جمع کردن امضا برای اون بوده. آیا در مورد این نامه واکنش‌هایی هم صورت گرفته در لبنان؟
واکنش های رسمی نبا، البته با توجه به اینکه در روزهای تعطیل رو لبنان سپری میکنه و پارلمان چند وقتی هست که تعطیل هست، اما به هر حال آقای شته مسئول روابط خارجی و روابط با سفارتخانه های جریان المستقبل هست، ممکن هست این نامه توسط همکاران و دوستانش در جریان المستقبل پیگیری بشه.
در عراق هم نیروهای امنیتی و ارتش برای پایان دادن به تحصن معترضان سنی مذهب اقدام کردند که باعث بروز درگیری و استعفای تعدادی از نمایندگان پارلمان شده. جزئیات بیشتر این خبر چیه؟
دولت عراق و شخص آقای مالکی متهم میکنن معترضان رو به پناه دادن به نیروهای القاعده از هفته پیش، بعد از اون که تعدادی از افسران بلندپای ارتش در استان الرمادی کشته شدن، عملیات گسترده علیه القاعده در اون استان شروع شده. از سال گذشته معترضان سنی مذهب خیمه های خودشون رو نصب کرده بودن در مناطق از شهر رمادی به عنوان اعتراض علیه دولت مالکی که اون رو متهم میکردن به منزوی کردن سنی ها. امروز بعد از چند بار هشدار نیروهای امنیتی یورش بردن برای برچیدن خیمه های تحصن کنندگان که منجر به درگیری شد، درگیری هایی که تا ساعت های بعد از ظهر گفته میشه 10 کشته بر جای گذاشت. همه اینها باعث شده بود پرتنش بشه اوضاع سیاسی عراق و در نتیجه اون 44 نماینده سنی مذهب پارلمان عراق هم استعفای خودشون رو اعلام کردن.
آقای جزائری، در بحرین هم مقام‌های امنیتی از ضبط و کشف محموله اسلحه‌ای خبر دادن که قرار بوده از راه دریا وارد این کشور بشه.
آقای طارق حسن رئیس اداره امنیت عمومی بحرین روز گذشته به خبرگزاری دولتی بحرین گفت یک محموله که با یک قایق میخواست وارد بحرین بشه رو کشف و ضبط کردن. محموله که به گفته آقای حسن حاوی مهمات و اسلحه بوده، از جمله مینهای ضد نفر، مینهای ضد خودروی زرهی، 50 نارنجک ساخت ایران و 295 شوک دهنده که روی اون نوشته شده بود ساخت سوریه.
گفتگویی بود با ایلیا جزائری. برخی از خانواده‌های کشته شدگان و آسیب دیدگان رویدادهای پس از انتخابات سال 88 خورشیدی در ایران در نامه‌ای به هیئت پارلمان اروپا که اخیراً به ایران رفتند خواستار رسیدگی به پرونده‌های بایگانی شده در قوه قضاییه مربوط به انتخابات 88 و توجه بیشتر در رسیدگی به مسائل نقض حقوق بشری در ایران شدند. نادر صدیقی.
خبر مربوط به نامه جمعی از بازماندگان قربانیان حوادث انتخابات سال 88 به گروه پارلمانی اتحادیه اروپا از سوی وبسایت کلمه که به اصلاح طلبان جمهوری اسلامی نزدیک است انتشار یافته. به گزارش وبسایت کلمه، در بخشی از این نامه خطاب به هیئت نمایندگان پارلمان اروپا بر رسیدگی به پرونده‌های بایگانی شده در قوه قضاییه مربوط به اتفاقات قبل و بعد از انتخابات 88 تاکید شده است. در این نامه همچنین خواسته شده است که اتحادیه اروپا در چارچوب روابط دیپلماتیک با مسئولان جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت ایجاد کمیته حقیقت‌یاب و در نهایت فراهم شدن تشکیل دادگاهی عادلانه و علنی تاکید کند. این عده در همان حال خواستار توجه بیشتر در رسیدگی به مسائل نقض حقوق بشر در ایران هستند که از سوی قوه قضاییه، سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای حکومت ایران بر مردم و به ویژه بر بازماندگان قربانیان حوادث سال 88 و خانواده‌های زندانیان سیاسی اعمال می‌شود. خانم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی، در تأکید بر اهمیت نقش نمایندگان پارلمان اروپا در پیگیری مسائل حقوق بشر در ایران به رادیو فردا میگوید:
این مسئله از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از تحریم‌های ایران رو پارلمان اروپا تصویب کرده و قرار است که اگر به توافق برسند در مورد مذاکرات هسته‌ای تحریم ها برداشته بشه. اکنون وقت آن است که پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی به صدای مردم ایران هم گوش کنن و به نظر من قبل از شروع روابط تجاری میبایستی به وضعیت حقوق بشر در ایران توجه بشه.
در نامه شکوه آمیز بازماندگان قربانیان حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 خورشیدی همچنین آمده است که حضور نمایندگان پارلمان اروپا در ایران مایه دلگرمی آسیب دیدگان پس از انتخابات 88 بود. تاریخ نگارش این نامه در وبسایت کلمه ذکر نشده.
گزارشی بود از نادر صدیقی.